لنطفكم فإن الإغد اساس. برای فرزندان خودتون ظرف مناسب انتخاب کنید که ژن‌ها صدایت میکنن. تا اون دوره عرض کنم که بهداشت آمیزش چقدر دستور هست که اگر اینجوری باشه بچه اینجوری خواهد شد، زمانش، مکان، همه جزئیاتی که دون غالبا جهتگیریش چیه؟ تربیت فرزند. ده ها بلکه صد ها روایت در این باره داریم که چیکار کنید که بچه‌تون مثلا فرض کن خوش اخلاق باشه، چیکار کنیم که بچه سالم باشه، بچه زیبا باشه، نمیدونم بچه شجاع باشه، بچه حلیم و بردبار باشه. همه اینها تو روایت هست. مادر چه غذایی بخوره، پدر چه غذایی بخوره، تا میاد میرسه به دوران حاملگی. وقتی که این بچه را حامله هست چه افکاری داشته باشه، چه صدایی رو گوش کنه. آزمایش انجام شده که مثلا در زمان حاملگی مادر قرآن گوش میکرده.
بله.
وقتی بچه متولد شده، وقتی گریه میکرد بچه، قرآن پخش کردن ساکت میشد. چطور بچه ها وقتی گریه میکنن شیر بهش میدن ساکت میشن؟ با پخش کردن قرآن بچه ساکت میشد. مادر قرآن حفظ میکرده در دوران حاملگیش، بچه وقتی به دنیا آمد به شکل کاملا معناداری قرآن رو سریع‌تر و عمیق‌تر حفظ کرد. دوران حاملگی و اینکه حالا با چه شکلی باشه، اینکه این حدیث که از پیامبر نقل شده که از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، شاید یک مطلبش همین باشه. تا دوران شیر خارجیش، تا دورانی که در خونه، اینا رو عرض کردم که ما نیایم یک نوجوان مثلا فرض کنید یا جوان 15 16 ساله 18 ساله رو ببینیم که داره نماز نمیخونه چیکار کنیم. برای اینکه نماز خون بشه باید از قبل از ازدواج فکرش رو کرد.
بله.
در اون دوره‌های مختلف، دوران حاملگی، بعد دوران شیرخوارگی، چه شیری بچه میخوره، چه غذایی تو خونه این بچه میخوره، چه محیط تربیتی حاکمه تو خونه، اون تابلوهایی که به در دیوار زده شده هست، دکوراسیون خانه، نمیدونم، همه اینها تاثیر داره.
بله.
اینکه داره که بچه وقتی که 3 سال و 10 ماه شد شما 7 بار لا اله الا الله رو بهش تلقین کنید.
بله.
یک سال بعد شهادت به رسالت پیامبر. یعنی اینکه شما تربیت رو از خیلی قبل شروع کنید، نه از سن 15 16 سالگی 17 سالگی.
بله.
تا میاد میرسیم به سنین بالاتر، اون 3 تا 7 سال. این 3 تا 7 سال هر کدام مشخصه های خاص خودشو داره در روایات.
بله.
این یه نکته که خلاصش این شد که دوستان توجه داشته باشن، اینکه بچه که در یه خانواده مذهبی متولد شده داره زندگی میکنه و نسبت به نماز کاهله یا نسبت به حجاب بی‌حجاب یا بد حجابه، این معلول علل و عوامل متعددی است. حالا من فقط خانواده رو گفتم، دیگه رسانه ها و محیط و مدرسه و ده ها عامل دیگری که تأثیر داره اونها رو ما ازش صرف نظر کردیم. عرضم اینه برگردید عقب، اون علل و عوامل رو اصلاح بکنیم که به اینجاها منتهی نشه.
بله.
مطلب دوم این که خب شما وظیفه دارید که اگر امر معروف تأثیر داره باید امر معروفش کنید، بچه که نماز نمیخونه باید امر معروفش کنید، باید سماجت هم داشته باشید، باید جناب یه بار گفتی نخوند ولش کنید. به پیامبر میفرماید و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها.
بله.
پیامبر اهل خودتو به نماز دعوت کن، اما نه دعوت محض.
بله.
سماجت کن، اصرار کن، بردباری کن که نمازو بخونن. ما باید خانوادمون از آتش جهنم نگه داریم. باید نهی از منکر کرد، باید امر معروف کرد در حد توان، ول نکنیم تا انقدی توان داریم کار انجام بدیم. حالا اگر ما وظیفه خودمون انجام دادیم در حد توانمون، هم خوب تربیت کردیم، فضای تربیتی درست ایجاد کردیم، هم حالا که این منحرف شده، حالا که مثلا خود منکری انجام بده یا معروف یا ترک کرده، ما نهی از منکر و امر معروف هم کردیم، بعدش دیگه اشکالی نداره، دیگه شما تقصیری ندارید و اون وقت هیچ احساسی هم نسبت به این فرزند ندارید. روز قیامت این فرزند برای شما با بیگانه ترین بیگانه ها فرقی نداره،
چون وظیفتون انجام دادید،
شما وظیفه انجام دادید و اون دیگه اهل شما نیست.
بله.
در همین دنیا هم یه فرزندی که تارک و صلات و حجاب و واجبات رو مراد نمی کنه، ایمان رو مراد نمی کنه، در همین دنیا هم اهل این پدر مادر متدین نیست. منتها اینجاشون بروز نداره، اینجاشون همیشه قاطی پاتیه، مشخص نمیشه. اونجا مشخص میشه که این فرزند اهل این خانواده نیست، ولی هیچ احساسی نسبت به او
ندارم. بله، در مسئله حجاب هم همینه.
همینطوره.
بله، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون جناب استاد از بحث‌های اعتقادی و نکاتی که فرمودن، قابل استفاده و قابل تأمل بود. انشالله که این شنونده عزیز استفاده فرموده باشن. باز اگر نکات تربیتی دارن، رادیو معارف پرسمان تربیتی داره، این عزیز میتونن مباحث تربیتی را در اون برنامه هم پیگیر باشن. متشکریم از شما عزیزان که همچنان با ما همراه هستید. صدای ما را از رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی میشنوید.
پاسخهای کوتاه
937 1592 برامون پیامک فرستادن و گفتن سلام، میگن درجه های بهشت به اندازه آیه های قرآنه، یعنی باید قرآن رو حفظ باشیم تا درجات بهشت رو بالا بریم، یا منظور فهم قرآنه؟
بله، در روایت داریم که درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه، اما منظور حفظ کردن نیست، منظور اینه که اصلا وجودش قرآنی شده باشه، یعنی اینکه قرآن رو تو وجود خودش اشراف کرده باشه. در قرآن قرائت داریم، تلاوت داریم، ترتیل داریم، تدبر داریم، عمل داریم و مراتب دیگه مس قرآن رو داریم. اینکه انسان این مراتب رو طی کرده باشه، شخصیتش قرآنی شده باشه. دیگه حال چه حفظ باشه چه نباشه، همینقدر که قرآن در وجودش، این وجودش وجود قرآنی است. یکی از همسران پیامبر سوال کردن که اخلاق پیامبر چطور بود؟ فرمود کان خلقه القرآن، اخلاقش قرآن بود. این حالا به همون درجه که انسان داره، هر مقداری که قرآنی بشه به همون مقدار درجاتش در بهش بالا میره.
936-7841 پرسیدند آیا فشار قبر همان دلبستگی انسان به دنیا نیست؟ و اگر باشه این فشار به اندازه دلبستگی به دنیاست؟
فشار قبر تو روایت داریم که بیشترش از نمامی و سخنچینی است. چیزهایی مثل غیبت، بد اخلاقی مخصوصا تو خونه، پرهیز نکردن از بول و نجاسات، ضایع کردن نماز، تضییع نعمت‌های خدا، این رو هم میشه گفت که یکی از چیزهایی که اونجا به انسان خیلی فشار میاره همین دلبستگی هاست. منتها این بیشتر در اون قبض روح و سکرات موت که انسان با اون سکرات موت که انسان از دنیا جدا میشه. ما وقتی رفت تو قبر دیگه کلن جدا شده و اون دلبستگی ها در فشار قبر تأثیر چندانی نداره، ولی در سکرات موت خیلی تأثیر داره.
938-1634 پیامک فرستادن و گفتند گفته میشه انسان در رستاخیز دو بدن داره، کدوم بدن پاسخگوی اعمالشه؟
در دنیا هم ما دو تا بدن داریم، یه بدن همین مادی و عنصری که الان باش میبینیم و من دارم با همون بدن حرف میزنم، یه بدن برزخی که در هنگام رویا اون بدن فعال میشه، در خواب اون بدن برزخی فعال میشه. توی عالم برزخ انسان یه بدن داره، همون بدن برزخی رو داره، این بدن خاکی رو دیگه نداره. در قیامت باز هر دو بدن رو داره، اما هیچ کدوم از این بدنها پاسخگو نیست. پاسخگو نفس انسانه، نه بدن برزخی نه بدن ناسوتی، هیچ کدوم از اینها کاری نیست، اینها ابزارن. نفس انسانه که باید پاسخگو باشه و پاسخگو هست، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت، نفس انسان پاسخگو است.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه را شنیدیم که جناب استاد در وقتی جداگانه تشریف می‌آورند و به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران به تعدادی از این سوالات پاسخ می‌فرمایند. 329 551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی با برنامه پرسمان اعتقادی است. اینجا رادیو معرف، برنامه پرسمان اعتقادی، تا پایان با ما همراه باشید.
پرسمان.
رادیو معرف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
0913-3370 سوال کردن آیا پیامبر نسبت به حضرت علی علیه السلام ملاک برتری داشتند؟ بفرمایید استاد.
در این که برتر بودن، بله، ما تردید نداریم. خود امیر علیه السلام فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. خیلی کافی دوستان نگاه کنن چند جای مطلب رو حضرت فرموده. وقتی حضرت مطلبی رو میگفت بهش میگفتن شما پیغمبری، حضرت فرمود نخیر، من جانشین پیامبرم و میفرمود که من بنده از بندگان پیامبرم. پس این که پیامبر برتر بود، بله برتر بود، اما این که وجه برتریش چیه؟ شاید مثلا همون کارهایی که خود پیامبر انجام میداد، مثلا عبادتش. وقتی به حضرت میگفتن چه خبره این همه عبادت که شما انجام میدید، میفرمود شما پیغمبر رو ندیده بودید، اگه پیامبر رو میدیدید من ایراد نمیگرفتید. عبادت یا اون زهدی که گرچه خود حضرت علی هم زهد داشت، اما شاید زهد پیامبر از زهد امیرالمومنین هم بیشتر بوده، یا بقیه اموری که پیامبر داشت شاید اونها ملاکای برتری پیامبر باشه، گرچه اینها به هم خیلی نزدیکن. یعنی در واقع اگر ما بخوایم کل نظام هستی رو، مخلوقات رو بخوایم درجه بندی بکنیم، اول پیامبر میشه، دوم امیرالمومنین، و اینها در حدی هستن که با سایر مخلوقات تفاوتشون گاهی از زمین تا آسمان، حالا غیر از اون 14 معصوم که اونها نور واحدی هستن، چنانکه اونجا هم همینطوره. حتی در معراج جاهای دیگه هم شما میبینید که اون وجود نوری امیرالسلام همراه پیامبر هست و از این حس اینا با همن و کلهم نورون
واحد. بله بسیار خوب، متشکریم جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0915 3145 گفتن که سوالی از جناب استاد داشتم، ببخشید قرآن خواندن در قبرستان بالای سر قبر اموات خوبه یا خیر؟
خوبه، خیلی هم خوبه، ثواب داره. حضرت زهرا سلام الله علیها که از وصیتاش این بود به مولا امیر السلام که فرمود که بعد از این که منو دفن کردی بالا سرم مقابل صورتم بنشین و قرآن بخون.
بله.
چون اون زمان مرده نیاز به انس با زنده ها داره، اون زمانی که تازه دفنش کردند و تازه از مردم داره جدا میشه نیاز به انس با مردم داره. در مقابل صورتم بالای سرم بنشین و قرآن بخون. قرآن خوندن بسیار ثواب داره. حالا مثلا سوره های مثل سوره ملک که ناجیه هست، از عذاب قبر نجات میده، سوره یاسین که خیلی سفارش شده، یک حمد و 11 تا قل هو الله، سه بار سوره توحید قل هو الله، آیت الکرسی و معوذتین سفارش شده، و 7 بار انا انزلنا سفارش شده.
بله.
که اگه این کار بکنه هم خودش آمرزیده میشه هم اون اهل قبرستان آمرزیده میشن، و سوره های از این قبیل و هر مقداری هم که قرآن بخونن سر قبر مرده براش فایده داره و خوشحال میشه و نورانی میشه اون قبرش. منظورم این قبر مادی نیست،
قبر برزخی،
جایگاه برزخیش نورانی میشه.
بله بسیار خوب، متشکرم جناب استاد. استاد حالا برخی هستن در حالا شبه سا برخی از مناطق هم باشن، میشه که به نوعی شغلشون هستش که میان و میشنن و قرآن ثابته یا فرقی نداره؟
بله خب اون کسی که شغلش این قرار داده شد کار درستی نباشه، چون روایتی داریم که قرآن رو وسیله کسب قرار ندید، شاید مثلا شامل اینها بشه. حالا این دیگه باید بیشتر دقت بشه این موضوع، اما اون قرآنی که میخونن فایده داره.
بله.
کسی پول داده که براش قرآن بخونن، اون قرآن خوندن برای اون متوفا فایده داره، ممکنه برای اون کسی که قرآن میخونه فایده نداشته باشه.
بله.
در جاهای دیگه ما نیابت رو داریم که خیلی هم خوبه نسبت به قرآن، چون بعضی از جواد داره که به شدت نه شده از این کسی بخواد قرآن وسیله تکسب قرار بده، ولی مقدر انسان باید احتیاط بکنه. وگرنه مثلا در حج داریم که کسی که نایب میشه که حج انجام بده، ولی اینکه پول گرفته باشه و نیابت انجام بده، از 10 تا ثواب 9 تاش مال نایبه، یکیش مال منو بوهن.
بله.
یعنی موجر یکی میبره، اجیر 9 تا از 10 تا. اما اینجا حالا مقدار باید احتیاط کرد، ولی به هر حال اون قرآن خوندن برای متوفا اثر داره و او ثوابشو میبره.
بله ممنون هستم جناب استاد از شما و از این شنونده گرامی. چند دقیقه فرصت از سوال دیگه رو خدمتون قرائت میکنم. شنونده عزیز با شماره 0933-86-79 سوال کردن، آیا راه میانبر و سریع برای رسیدن به بهشت وجود داره؟ مثلا همه اموالش رو وقف کنه یا در راه اسلام و خدا بده، بعد برای مرگش بره با ظالمان و کفار بجنگه و شهید بشه؟ بفرمایید.
این که شهادت راه میانبر درسته، این که انسان وقف کنه، انفاق کنه، اینها راهی است برای بهشت و برای به مقصد رسیدن، اینها درسته. اما اینکه همه اموالش رو وقف کنه، اون وقت مثلا فرض کن بچه‌هاش بخوان فقیر بمونن، یا اینکه راه دیگه‌ای باید باشه، نه این درست نیست. یا اینکه وظیفه‌اش به جبه رفتن نباشه، جای دیگه تکلیفش جای دیگه باشه، بگیم نه شما حتما برو جبهه کشته بشی.
بله.
امام رحمت الله علیه فرمودن کسانی که تشریفی ندارن تو خط مقدم یا اون جایی که بخواد برن بی خود نرن اونجا که بخوان شهید بشن.
بله.
کسر جای خودش باشه و وظیفش اینه که پشت خط مثلا باشه، وظیفش اینه که یه جای تبلیغ بکنه یا کار دیگه انجام بده و تکلیف خودش انجام بده. پس این که ما شهادت رو اصل بگیریم، شهادت وسیله، وسیله خوبی هم هست.
بله.
راه کوتاهی هم هست.
بله.
اما هدف نباید شهادت باشه، هدف نباید وقف باشه، وقف راهه.
بله.
هدف رو ما باید گم نکنیم. بله بله. خب راهیست که انسان از این راه ها میتونه سریع‌تر به مقصد برسه.
استاد حالا راه سریع اصلا اساساً این در فرهنگ روایی ما این معنا داره یا خیر، یا حالا ما در عرف استفاده میکنیم؟
نه، بر حسب افراد فرق میکنه، مورد به مورد. گاهی ممکنه که برای یک فردی این راه میانبر باشه، برای بعضی نباشه. که میشه به طور عام گفت میانبر هست توسل به اهل بیت علیهم السلام، به طور مطلق این راه میانبره.
بله.
و تمسک به قرآن و اطرت، این راه راه میانبر هست. اما اینکه مثلا فرض کن وقف کردن برای همه میانبر باشه، نه، چون که شهادت من عرض کردم برای همه میانبر
نیست. بله استاد، پس همین اصطلاحی که برخی استفاده میکنن که راه 100 ساله رو یه شبه رفتن، میتونه بگیم قابل قبول هست؟
بله
ممکنه این اتفاق بیفت. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه این برنامه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم. با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات شما شنوندگان و بزرگواران است. ممنون و متشکریم از این که تا پایان با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو،
کام دل شکستگان دیدن توست هر زمان، کام دل شکستگان دیدن توست هر زمان، راحت جان خستگان یافتن وصال تو، راحت جان خستگان یافتن وصال تو. دست توی به درگت آمدم امیدوار، دست توی به درگت آمدم امیدوار، روی ناده بردرت منتظر نوال تو، روی ناده بردرت منتظر نوال تو،
منتظر نوال تو،
نازد به در مبر، نازد به در مبر، باز نگر که در خور است ناز تو را نیاز من، ناز تو را نیاز من، چشم مرا جمال تو، چشم مرا جمال تو.
ما موج موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی ولی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
به کدام زخم امشب، به کدام زخم امشب زده ای به ساز جانم. به کدام زخم امشب، به کدام زخم امشب زده ای به ساز جانم. که بیان حال گفتم، که بیان حال گفتم به زبان نمیتوانم، به زبان نمیتوانم. که بیان حال گفتم به زبان نمیتوانم، به زبان نمیتوانم. به نوای شور آخر بزنه همیشه بهتر، بزنه همیشه بهتر. که هنوز هم همانی، که هنوز هم همانم، که هنوز هم همانم. تو که جان میدرانی، به خدا که میتوانی به زمان بی زمانی ببری بلا مکانه، ببری بلا مکانه. نفحات دیگر استی که حیات دیگر استی، کلمات دیگر استی که نشست بر زبانه، تو مرا به من رساندی به ورای تن رساندی، به رها شدن رساندی. که بر این یقین بمانم، که بر این یقین بمانم. به فرازم و فرودم نه زبان پوست بودم، همه هوش اگر که باشی همه شور استخوانم. به کدام زخم امشب زده ای به ساز جانم، که بیان حال گفتم، که بیان حال گفتم به زبان نمیتوانم، به زبان نمیتوانم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جان،
آمدی و باغ جان
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
شما قوی هستید، شما مردم همراه شما هستن، مردم همراه حکومت های جور نیستن، مردم همراه با علما هستن. شما قوی هستید، شما هر کدام در محل خودتون همون قدرتی دارید که روحانیان ایران در اینجا دارن. اونها عمل کردن در مقابل یک قدرتی که در منطقه نظیر نداشت، در مقابل یک قدرتی که هیچ یک از قدرت‌های منطقه شبیه به او نبودند. همین مردم و کوچه و بازار ما و همین کشاورزان و کارگران ما به واسطه تعلیمات اسلامی که علمای اسلام به اونها داده بودند و دادند، بیدار شدند و هجمه کردند بر یک همچه قدرتی و او را شکستند و او را بیرون کردند. شما هم میتوانید، ننشینید که برای شما حکومت هاتون کار کنند، اونها برای خودشون کار میکنند. شما اسلام را باید تقویت بکنید، شما باید در کشورهای خودتون، در خطبه‌های نماز جمعه خودتون که برای همین مقصد نماز جمعه به پا شده است، در ادعیه خودتون، در زیارات خودتون، در هر جا رفت آمد دارید، مسئله اسلامی را طرح بکنید، مسئله اجتماعی مردم را طرح بکنید. مسائل خصوصی نگید، مسائل اجتماعی را بگید. بگذارید اگر شما این را گفتید نمازتون را تعطیل کنند، مردم عکس العمل نشان میدند. اگر دولتی به واسطه خطبه های نماز جمعه شما را تعطیل کنند، با عکس العمل مردم مواجه میشن و همون است که ما میخواهیم. منتظر نشید که یه لشکری پیدا بکنید، نمیدونم یه اسلحه پیدا بکنید. جنگ نمیخواید بکنید، شما مسئله مسلمین رو میخواید بگید. شما انتظار نکشید که اول قدرت پیدا بکنید بعد بگید، شما بگید تا قدرت پیدا بکنید. ایران همین کار را کرد، ایران گفت تا قدرت پیدا کرد، نه اینکه نشست تا قدرت پیدا بکند. اگر نشسته بود تا ابد هم نمیشد در مقابل اون قدرتی که محمد رضا داشت و اون پشتیبانی که همه از او میکردن. علمای ایران ننشستن تا اینکه اول با اجتماع پیدا کنند بعد قیام کنند. علمای اسلام اول دعوت کردند مردم را و در هر فرصتی نترسیدند و در منبر و پایین و مسجد مردم را دعوت کردند تا قدرت پیدا کردند. شما هم همین کار را بکنید، می توانید. اگر خیال کنید نمی توانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که می توانید و بدانید که خواهید توانست.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازه.